بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین و لعنت الدائمت على اعداء الى قیام یوم الدین. اون چیزی که در این عصر بر همه ما واجبه معرفت به امام عصر سلام الله علیه. تا معرفت به امام زمان علیه السلام حاصل نشه، اعمال ما مورد پذیرش حق قرار نمیگیره. روایت مشهوری که من مات و من لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، کسی که بمیرد و معرفت به امام زمان نداشته باشه به مرگ جاهلیت مرده. حالا معرفت به امام زمان علیه السلام به ما یاد دادن، گفتن که کسبی نیست. این که حالا حوزه، دانشگاه، مدرسه، بله، مقدماتی برای کسب معرفت و عنوان علم لازمه، اما کافی نیست. کتاب‌های زیادی هم در زمینه امام زمان علیه السلام نوشته شده. خدمت عزیزان عرض بکنم که معرفت امام زمان و معرفت خدا نیاز به لطف ویژه مستقیم خدا داره. یه دعایی داریم به عنوان دعای معرفت در عصر غیبت که آقای شیخ عباس قمی در انتهای مفاتیح ذکر کرده، از جناب سید ابن طاووس رضوان الله، که میگه اگر کسی این دعا رو مداومت کنه در اثر خوندن این دعا، معرفت امام زمان که یه دوره اجمالی در این دعا آمده نصیبش میشه. فراز اولش هم همه شما حفظید: اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، اللهم لا تمتنی میتتن جاهلیه ولا تزغ قلبی بعد اذ هدیتنی، الی آخر. تقریبا 7 صفحه دعاست. بله، شیخ عباس به عنوان دعا برای امام عصر در انتهای مفاتی ذکر کرده. با همین فراز هم شروع میشه. ایشون یه خاصیت دیگه هم برای این دعا ذکر میکنه، میگه اگر کسی میخواد از شدائد روزگار و از فتنه های روزگار و از آسیب های روزگار در امان بمانه، این دعا رو مداومت کنه. از خیلی از اساتید و اولیا این دعا ذکر شده که اگر کسی مداومت به این دعا کنه مثل حرز عمل میکنه براش. ساعت قرائت این دعا غروب جمعه است، ولی چون حجم دعا بالاست میتونید تقسیمش کنید تو طول هفته، روزی یه صفحهشو بخونید. هم ارتباطتون با امام زمان در طول هفته حفظ میشه، هم آثار و برکات دعای امام عصر تو زندگیتون جاری میشه، هم این که از شدائد روزگار در امان میمانیم. انشاءالله که مشمول دعای حضرت صاحب باشیم، برای حضرت دعا کنیم: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وافداً وقائداً ودليلاً
حتی تسکنه ارضک تواب و تمتعه فیها یبلا همه با هم یبنا یبنا ای خدا فرج امام زمانمون رو معجل بفرما. خدایا به حق این رحمت و برکتی که الان در حال باریدن هست و جاری شده ما را از نعمت امام زمانمون بهرمند بفرما. عنایت کنی در واه مؤمنین و مؤمنات و علما صلحا شهدا گذشتگان بنیانگذاران این مسجد و هیئت و روزه و پدر مادرامون شهدای انقلاب، شهدای جنگ، شهدای مدافع حرم و امنیت و شهید غیرت هدیه کنیم به ساحت مقدسه بی بی دالم فاطمه معصومه حضرت شاه چراغ ولی نعمتمون امام رضا خودشون این مجلس رو اداره کنند به حق ام البنین انشاءالله بپذیرند ذخیره شب اول قبر قیامتمون قرار بگیره. بلند صلوات ختم کنه. الحمدلله علی آلائه و شکر علی نعمائه. قال الله العظیم فی کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. یکی از موضوعات زیبای قرآن موضوع لقاء الله و به ملاقات پروردگار رسیدنه. خیلی هم فکر میکنن که طرف باید حتما بمیره به ملاقات خدا برسه. نه، چه بسا افرادی که از دنیا هم رفتن به ملاقات خدا که نرسیدن هیچی، همین که از دنیا رفتن خدا میگه اینها رو بفرستید تو قعر عذاب. خذوه و فقلوه ثم الجحیم سلوه. این ملاقات پروردگار معنیشی نیست که من الان مثلا با چشم سرم خدا رو ببینم. نه، این که باطله. از ما همچی چیزی رو نداریم. تو مکتب تشیع یکی بگه من خدا رو دیدم، خواب خدا رو دیدم، من با خدا ملاقات کردم. نه نه نه، این باطله. آیون علما، طلبه ها، بزرگواران مفصل این موضوع رو بیان میکنن. حتی تو کلمات صدیقه طاهره علیها السلام هم هست که ما اون خدایی رو قبول داریم که الممتنع عن الابصار رؤیته، اینکه شما خدا رو قابل رؤیت ندانی. بگه من خدا رو قابل رؤیت میدونم. اگه خدا رو قابل رؤیت بدونی تو در مکتب شیعه نیستی، بر مذهب امیرالمؤمنین نیستی. مذهب امیرالمؤمنین مذهب تشیع میگه خدا قابل رؤیت نیست. یا آقایی به نام زعلب یمانی خدمت حضرت رسید، گوه من شنیدم شما وقتی عبادت میکنی خدا رو میبینی. حضرت فرمود من اصلا خدا رو نبینم، ملاقات خدا نرم، اصلا این عبادت رو انجام نمیدم. این یه لحظه به هم ریخت، گفت فکیفه یا مولای، آقا چجوری؟ حضرت فرمود لا بالمشاهدت العیون، با چشم سرم نه، با دلم. این خیلی مهمه آیون. حضرت فرمود لا بالمشاهدت العیون بل حقیقت من به اون حقیقت ایمان درونم خدا رو درک میکنم و خدا رو میبینم با چشم سرم، نه به قول بابا طاهر میگه به دریا بنگرم دریا تبینم. بله به هر جا بنگرم کوه و در و دشت. حالا نشان از قامت، حالا تعبیر سید الشهدا تو دعای عرفه اینه، بفهمان امیت عین لا تراک رقیبا، کور بشه او چشمی که خدا رو ناظر نبینه. آیون خانم ها، اگر کسی در نماز یا در عبادات خدا براش این ملاقات صورت نگرفت، حظی از نماز نمیبره، حظی از روزه نمیبره. حتی شما تو کربلا رفتنت، حتی تو نجف رفتنت، حتی در مشهد رفتنت باید به این ملاقات برسی که امام رضا سلام الله علیه که نماینده خداست شما رو داره میبینه، شما باید امام رضا رو ببینی. ما بعضا مشهد هم که مشرف میشیم، کربلا هم که مشرف میشیم، یه پله بالاتر کنار کعبه معظمه هم که استیم، نمیخوایم بدونیم که خدا و امام معصوم ما رو داره میبینه. یه دوستی دارم در خطاطی بی نظیر در کرج زندگی میکنه، یه مدت خیلی زیادی بود ازش خبر نداشتم، بعد مدتها دیدمش، دیدم اصلا خطاطیش اگر 100 بود الان شده 1000. گفتم این رشد خطیت از کجاست؟ چون اونها که اساتید خطن از نوشتنتون متوجه میشن که حال درونتون چجوریه، یا حالش خوبه یا حالش بده. حتی تو روانشناسی داریم از نوع خط افراد حال افراد مشخصه. گفتم خیلی خط تغییر کرده. گفت من مدیون آیت الله وحجتم. گفتم چطور؟ گفت خیلی حالم از لحاظ مالی، روحی، خانوادگی خیلی به هم ریخته بود. رفتم خدمت ایشون، گفتم منو یه نصیحتی کنید، زندگیم خیلی به هم ریخته است. ایشون من فهمید چی کاره ای؟ گفتم خطاتم. اینا که خطاتن هر شب مشق میکنن دیگه، یه صفحه مشق میکنن، تمرین کنن که حرفه‌ای تر بشن. آقا فرمودن که من یه صفحه بگم مشق میکنی هر شب تا آخر عمرت؟ گفتم آره. گفت هر شب بنویس علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیدانی که خدا تو رو میبینه؟ گفت سید اصلا این آیه همه زندگی منو به هم ریخت. منظورش که درست کرده. گفت هر چی باطل بود ازم گرفی آیه، هر چی خوب بود به من داد. حواستون رو جمع کنید. من مطلب مهمی رو میخوام در مورد از تو ملبنین تقدیم کنم، به این مقدمه احتیاج داره. اگر یک کسی تو زندگیش خدا بین بود، زندگی خوشی میتونه داشته باشه، حتی تو سختی ها، حتی تو مشکلات. در واقع اگر واضح بخوام خدمت آیون عرض بکنم، برادر و خواهرها، ما هر چی دغدغه ها و ناراحتی تو زندگی داریم مال خدا ندیدن است. تو کافی خدا رو ببینی، ببینی. ما چشمامونو بستیم، نمازم میخونیم، کربلا هم میریم، مشهد هم میریم، حج هم میریم، بعد میگیم خدا که تفضلی نداره، خدا که با خدا داره نگات میکنه، تو خودتو زدی به ندیدن خدا. مرحوم آیت الله مامقانی، مشهور به علامه مامقانی، آیین علما هستند، یک کتابی داره به نام تنقیح المقال در مورد علم رجال، کتاب خوبی هم است. مرحوم آیت الله مجد می‌فرمودن ایشون بیماری دیابت گرفت و نجف اشرف. میدونید که دیابت هم بهش رسیدگی نشه، اولین جایی رو که آسیب میزنه چشمه، یعنی چشم آدم کور میکنه، خود قند خون. میگو ایشون چشماش رفت رو به نابینایی، مختصری بینایی داشت. خود ایشون تو مقدمه کتابش ذکر کرده، شاگردانم به من گفتن که آج آقا ببرمید حرم امیرالمومنین، تو نجف زندگی میکرد. گفته بود نه، منو ببرید شام، منو ببرید دمشق. خدایا با آبروی حضرت زینب این شیعیان سوریه رو نجات عنایت بفرما. واقعا الان سخت‌ترین روزهاست در این سوریه. انشاءالله خدا به همه شون کمک کنه. ایشون خودش ذکر کرده که من آوردن کنار زری یه مختصر میدیدم، خود ایشون نوشته، میگفت دست انداختم تو این شبکه های زری حضرت زینب، گفتم دختر امیرالمومنین من برای باباتون کتاب مینویسم، چشمم کور بشه دیگه هیچی نمینویسم. خودش نوشته میگه دیدم زری باز شد، یه بانوی آمدن بیرون، این گوشه چادرشون رو گرفتن و این چادر رو اینجوری کردن به چشم من کشیدن. گفت چشمم بینا شد. فرمود ما مقانی برای بابام کتاب بنویس، بابای من خیلی مظلومه، از تو میاد. ایشون کتاب برای امیرالمومنین زیاد داره. حالا این آقا، نمیدونم چرا اینم ذکر کردم، این آقا میگه من از لحاظ اصول و فقه ثابت میکنم که زینب کبری صاحب عصمت کلیه است، عصمتش عصمت کامله. میگه چطور؟ میگه اون ساعتی که دختر امیرالمؤمنین وارد گودال قتلگاه شد هیچ بدنی قابل شناسایی نبود، غروب عاشورا سرها رو بریده بودن، بدنها رو اوریان کرده بودن، پیراهن امام حسین رو به غارت برده بودن، هیچ کسی دیگه بدن امام رو نمیتونست بشناسه، قیامتی بوده عصر عاشورا. میگه تا وارد شد شنیدید دیگه، گلی گم کرده ام میجویم او رو. میگه بدن امام حسین رو نشناخت تا اینکه خود حلقوم بریده امام حسین رو صدا زد، فرمود او خیه حسین جان. آخ آخ، صداشو شنید، آمد سمت این بدن پاره پاره، گفت ای مصحف ورق ورق، ای پاره پاره پیکرم، آیا تو ای برادرم؟ نیست باورم. این نیزه ها و سنگ ها رو کنار زد. حالا من خانما سوال میکنم، شما آقایون، یه زن این بدن رو ببینه باید چی کار کنه؟ آقایون گریه نکرد، دختر امیرالمؤمنین کنار این بدن پاره پاره گریه نکرد، دست و برده زیر این بدن یه جمله، اللهم تقبل منا. تو کی هستی؟ گفت صبر و رضا نگر که آن دخت بتول، در مقتل کشتگان چو بنمود نزول، شکرانه سرود که ای رب جلیل، این قربانی ما به پیشگاه تو قبول. خدا باید ببینی دیگه، خدا باید ببینی. تمام این مسیر از کربلا تا کوفه، کوفه تا شام، یه جمله داره زینب کبرا، میگه ما رأیتو الا جمیلا، من چیزی جز خدا ندیدم. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. خدا دیده دیگه. گفت دلا گر خواهی خدا بینی برو در کربلا. امام حسین هم ببینا، خدا امام حسین که دیگه یک اسطوره بی نظیر در این ماجرا، که اون ساعتی که از روی ذوالجناح روی زمین افتاد تو گودال قتلگاه، گفت الهی رزن به رضایک، خدا رو ببین آدم. آیون تمام زندگی حضرت ام البنین سلام الله علیها دیدن خدا بوده. نین آدم با این اوصاف، با این کرامات، با این حجم از معرفت، امیرالمؤمنین ایشون رو بزرگ کرده، آقا امام حسن، آقا امام حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، به اینها میگفتن، به حضرت ام البنین عرض میکردن مادر. حالا اگه کسی قراره به این مقام لقاء برسه با چی کار کنه؟ بگه آقا من امشب به این مسجد پامنار تو این هیئت عقیله در این شهرستان سبزوار در شب وفات حضرت ام البنین علیهم السلام من میخوام به این مقام لقاء برسم. یک، اولا باید عمل تو درست کنی. عمل، فمن کان یرجو لقاء رب فلیعمل عملا صالحا. جوونا، آیون، خانم ها، عمل درست شما رو راه میبره، عمل نادرست جلو راه رفتنت هم میگیره. خود عمل من عمل صالحا من ذکر او انسا فلنحینه حیاتا طیبه. نونوایی، کارمندی، کارگری، طلبه‌ای، سخنرانی، مداحی، شاعری، خانداری، دانشجویی، هر کسی، طبیبی، دکتری، مهند، کارتو درست انجام بده. این که قرآن میگه عمل صالح، حالا شما نمازت که عمل صالح انشاءالله، روزه عمل صالح انشاءالله، زیارت امام رضا عمل صالح انشاءالله، درسته. اما قرآن میگه تو عملت خوردن آب. شما تو زندگی ام البنین سلام الله علیها یه عمل نادرست میبینید؟ عمل نادرست. ببینید، اگر کسی میخواد به یه نقطه ای از درجات عالی برسه باید کارشو درست کنه. میگه حضرت نوح سلام الله علی نبی نواله و علیه السلام وقتی کشتی رو ساخت صدا زد که یا بنی ارکبی، بیا سوار شو پسرم، پسرم بیا سوار شو. خدا گفت حضرت نوح نمیتونی پسرت رو سوار کنی. گفت چرا؟ قرآن میگه لیس من اهلک، این بچه به تو نمیخوره، پسر پیغمبر ها. چرا؟ انه عمل غیر صالح، پسرت کارش درست نیست. یه کمی یواش بگم، آیون خدا سگه اصحاب کهف و تو غار فلیدرفیدیان نمیدونم فلانجا، خدا سگ اصحاب کهف و به خاطر عملش که کنار این اصحاب کهف اومده قبول میکنه، اما پسر نوح قبول نمیکنه. من میخوام امام حسینی بشم، من اگر میخوام ام البنینی بشم، قاعده کارش اینه که کارو درست تحویل بدم، لوله کشی درست کار انجام بده. کاسبی درست کاسبی کن، هر کی هستی، هر کی هستی. رسول خدا داشتن قبر سعد معاذ رو درست میکردن، خیلی هم اصحاب اومدن دیدن رسول خدا داره هم به این قبر رسیدگی میکنه، گفتن یا رسول الله قبره این حالا فردا نه پس فردا نه یه هفته دیگه این قبر فرو میپاشه، لازم نیست اینقدر آفمود، یه عملی رو میخواید انجام بدید درست انجام بدید، درست درست. ما یک آقایی رو داریم توی تهران، مرشد چلویی، خدا رحمت کنه مرشد چلویی رو، نه آیون عارف بوده نه صاحب رساله بوده نه استاد اخلاق بوده، هیچی، آدمه به قول امروزی ها غذا بیرون بر داشته، الان هم بچه هاش تو بازار غذا دارن ها، همین الان تو بازار تهران امسال محرم تو بازار تهران منبر میرفتم بحث از مرشد چلویی شد، یه آقای اومد گفت من آشپز مرشد بودم، گفتم رمز موفقیت مرشد چی بود؟ گفت مرشد تو آشپزی و تو غذا به مردم خیلی عالی بود. گفت برنج میخواست پاک کنه مراقب بود فضله نداشته باشه، برنج درجه یک میداد، تارم دمسی های بزن فلان، گوشت بو کرده یه روز قبل رو نمیخواست، میگو کشتار روز میخوام، سه تا غذا هم میداد، قیمه میداد، قرمه میداد، چلو کباب میداد. حالا شما ببینید، میگو جلو مرشد یه پیشخان بزرگ بود، مرشد یه ذره قرمه ریخته بود، یه ذره قیمه ریخته بود، پلو ریخته بود، کباب هم گشته بود، میگوی کارگرا که می اومدن برای سابکارا غذا ببرن، غذا ظرف یه بار مصرف که نبود، از این ظرفای روحی میذاشتن، بعد یه حالت گرم کنه روی این غذا میذاشتن تا غذا میرسه سرد نشه، میگوی یه لقمه چرب میگرفت میذاشت تو دهن این کارگر. میگو من بهش گفتم نکنی کارو، تو پول این غذاهاتم به زور میاد، یر به یر میشه دیگه، تو دهن این کارگران غذا میکنی خب کم میاری. گفت روز قیامت پیش امام حسین میخوام شرمنده نباشم، این کارگرها بوی غذا شنیدن، صاحبکارش که بهش غذا نمیده که. بعد میگفت دخلشو کشیدم دم یه کارتون گذاشته نصفه، گفتم چیه؟ گفت نصف منم نصف امام حسین، من دخل زندگیمو با حسین شریکم. اگر میخواید مثل ام البنین، میگه خب ما حضرت ابوالفضل باباش امیرالمومنین بوده، اینا یه دفعه خدا مثلا یه نظری به اینها کرده، اینا رو از رو زمین بلند کرده، ام البنین چی؟ باباش معصوم بوده، مادرش معصوم بوده، اما این آدمه عملشو درست کرده، عمل. تو مادر خانواده‌ای، مادر، میدونی خدا چه وظائفی به عهده مادر گذاشته؟ ام ریشه است دیگه، ام نگه ام الادب، ام الحیا، حضرت ام البنین سلام الله، کارش درسته دیگه، کارش درسته. این که میگن از دامن زن مرد به معراج رود، ما تو روایاتمون داریم، میگه اگر میخوای بدونی به یه جایی میرسی اول نگاه کن ببین حلال زاده یا نه، شما دامن مادرت پاک باشه. حالا علاوه بری که دامن مادرت پاک باشه، باید اوصاف جلیله و عالیه هم مادر داشته باشه. خیلی تکلیف پدر مادر برای فرزند سخت، ورود نمی کنه. اما خود ام البنین رو ببین، آیون تو جنگ، بله تو جنگ صفین بود، وقتی حضرت امیر پرچم جنگ رو دادن دست محمد ابن حنفیه، به خاطر مادرش اسمش گوشتن محمد ابن حنفیه، پسر امیر المومنین دیگه، دستا شروع کرد به لرزیدن، دندوناش به هم میخورد، پاهاش میلرزید. آقا فرمود تدفل ارز قدمک، پاتو محکم بزن به زمین، اعر الله جمجمتک، سر تو به خدا بسپار، دندوناتو به هم فشار بده، سیاهی لشکر گولت نزنه، برو به جنگ، تو پسر علی هستی. یه چند قدم که رفت برگشت، آقا فرمود پرچم جنگو دست کسی میدم که مادرش فاطمه است، امام حسن مجتبی سلام الله علیه. ام دیگه باید عملتو درست کنی، تا عملت هم درست نکنی به هیچ جا نمیرسی. البته که کنار عمل درست خدا میگه که من نیت خالصت هم میخوام. اگر یک کسی عملش غلط بود برا خدا، خدا که نمیپذیره، خدا نمیپذیره، میگه من فلان جا دزدی میکنم انفاق میکنم، نمیشه که. من از جیبم ور میدارم میدم به یتیما، نمیشه. میگن زمان امام صادق کسی بروبیای پیدا کرده بود، امام صادق گفتن آقا ایشونو میشناسید؟ آقا فرمود مورد تایید نیست. گفتن آقا چرا؟ فرمودن که این آقا یه دفعه ما دیدمش از یه جایی که محل فروش نان بود یه دونه نون دزدید، محل میوه فروشی هم دوتا انار داد به دوتا بچه یتیم، نونم داد به یه پیرزنی. امام صادق فرمود من بهش گفتم چی کار داری میکنی؟ گفت از تو تعجب میکنم، مگه تو امام صادق نیستی؟ گفت چرا، من امام صادقم، اما چه ربطی داره؟ گفت آیه قرآن داری، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، اگر کسی یه حسنه انجام بده خدا براش 10 تا مینویسه، کسی یه گناه هم کنه یکی، من 3 تا گناه کردم 30 تا ثواب کردم، این 3 تا گناه ما از 30 تا ثواب. آقا فهمود خدا فقط از اون کسایی که صاحب تقوا هستن قبول میکنه. و عمل تو باید عمل درستی انجام بدی، من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینه حیاتا طیبه، خدا بده حیات طیبه میده. حالا یه پله بیا بالاتر، یه عمل تو مال خدا قرار بده. وقتی برای خدا قرار میدی، یه مطلبی از امام صادق علیه السلام، حالا بیرون این جلسه رفتید، رفقای هیئت زحمت کشیدن یه بنر بزرگ زدن برای حضرت ام البنین، که حضرت ام البنین 5 سال بعد از عاشورا مرسی سرایی میکرد، برای امام حسین گریه میکرد، انقدر گریه کرد که چشماشو از دست داد. ببینید کار صالح به علاوه اخلاص ولو به اندازه یه دونه ارزنی باشه، از فرش میبرتتون به عرش. اگر دوست دارید همین مجلس ام البنین نه برای امشبتون، نه برای سالتون، برای نسلتون، نسلتون یعنی 100 سال بعدتون، میگه خدا رحمت کنه فلانی رو که گریه کرد برای ام البنین، نسل ما رو بیمه کرد، مال خداست. آیون به ظاهر اینه که حضرت ام البنین 5 سال 6 سال بعد از کربلا از دنیا رفتن، مادر حضرت ابوالفضل، این آدمه رو این 1400 سال چیه نگه داشته؟ عمل صالحش، کار برای خودش. میتونی عمل صالح و کار برای خدا کنی؟ کار برای خدا هم عرضه میخواد نگهداریشا. یعنی حالا من امشب برای حضرت ام البنین اومدم، کارم درسته انشاءالله، نیت خالصم میکنم، ولی خانم میخواد نگهش داری خیلی سخته. یه دفعه از جلسه میری بیرون، بله ما امشب رفتیم روزه. خب رفتی که رفتی، قرار نیست فخر بفروشی، قرار نیست بد اخلاقی کنی، قرار نیست بد رفتاری کنی، باطل میشه. عرضم تمام. آیون، ویژگی بارز همسر امیرالمؤمنین، مادر حضرت ابوالفضل، این دوتایی بود که عرض کردم. یکی عملش عمل درستی بود، یعنی تو زندگی حضرت ام البنین شما هیچ نقطه منفی نمیبینید، هیچی. دو، یکی ایشون و عملی که انجام میداد برا خدا انجام میداد، برا خدا. ببین چقدر عمل صالحت مال خداست، هر چقدر که مال خدا باشه میمونه. السلام علیک یا ام البنین. بله، یکی از کارهای قشنگی که ایشون بعد ماجرای عاشورا کرد این بود. شنیدید که وقتی بشیر اومد خبر آورد برای اهل مدینه، میگن به بشیر گفتن که بشیر ام البنین داره میاد، میگن رو اسب داشت میلرزید. وقتی که اومد گفت که اخبرنی عن الحسین، از حسین به من خبر بده، گفت که اون تو کشتن، جعفر تو کشتن. یه دفعه گفت که رگ قلبمو پاره کردی، بگو حسین، حسین چی شد؟ گفت ام البنین عباس تو هم کشتن. بشیر میگه اصلا به حرف من توجه نکرد، ناراحت شد. گفتم ام البنین حسین رو هم کشتن، سر حسین رو از بدن جدا کردن. گویا نگاهی به من کرد، گفت چی؟ مگه عباس من نبود اونجا خرج حسین بشه؟ گفت ام البنین به سر پسرت عمود زدن. ببخشید تعبیر عمود تو مقاتل بخونید، از عمود برای خراب کردن دیوار یا شکستن سنگ استفاده میکردن. بعد میومد بین زنها می نشست، میگو بشیر به من گفته به سر پسرم عمود زدن. من که باورم نمیشه، چون او دوتا دست داشت، دوتا بازو داشت، مگه میشه به سر پسر من عمود بزنن؟ بعد خودش میومد شعر میخوند، اون شعرهای از تا ام البنین وردار ببین. السلام علیک یا ام البنین. این روزه مروان ابن حکم، که این مروان ابن حکم رو هم امام سجاد خیلی دستشو گرفت یه برهه‌ای، ولی بازم خیانت کرد. حالا این تعبیر قشنگه دیگه، خیلی تعبیر زیباییه. مروان ابن حکم تو دولت بله بنی امیه وسایلاشو ریختن بیرون، گفتن تو برو بیرون، و زنش گفت که برو سراغ امام سجاد. گفت من بابا به این آقا و به پدرش و به خاندانشون خیانت کردم. گفت اینا خانواده کرمن. میگه آمد سراغ امام سجاد، گفت آقا من خونه زندگی ندارم. آقا فهمون من یه خونه دارم بیرون مدینه. تو تاریخ نوشتن اون خونه رو خودش خراب کرده بود. گفت که آقا من اون خونه اجارش چقدر؟ آقا فهمون اجاره نمیخواد بدی، من خونه رو فعلا امانت به تو میدم به یه شرط. چه شرطی؟ آقا فرمود تا روزی که تو خانه منی صبحانه و نهار و شامت هم به عهده من باشه، تو مهمان ما باشی. چرا؟ میگن چون مروان ابن حکم تو قبرستان بقی وای میساد کنار ام البنین، پا به پای ام البنین گریه میکرد. حالا این از از مروان ابن حکم، دشمن اهل بیت، دشمنه. میگه من دیدم 4 تا شبه قبر درست کرده برای بچه هاش، 4 تا پسرش کربلا شهید شدن. گفت بلند بلند گریه میکرد و میگفت حسین، خاک از این قبرهای شبیه قبر برمیداشت رو سرش میریخت، میگفت حسین. گفتم ام البنین بچه های خودت رو صدا بزن. گفت بچه های من مادر دارن، حسین مادر ندارن.